بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المعتدین اللهم بسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم سكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا و نراه و قریبا به رحمت که یا ارحم الراحمین العجل العجل یا صاحب العصر و الزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون، صلواتی ختم فرمایید. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو به کرا در این دنیا روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا که در روز زیارت اون بزرگوار قرار داشتیم مستجاب بشه، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. شب پنجم ماه مبارک رمضان است. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفقات این ماه عزیز و مبارک روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوم صلوات رو بلندتر ختم فرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از مهمترین ابزار و وسائلی که اهل بیت علیهم السلام به جهت بهره بردن از فرصت‌های استثنایی در این ماه به جهت تقرب به خدا و رشد و نیل به کمال و اون غایت و هدفی که خدا برای کمال ما قرار داره و ظرفیت‌هاشو در این ماه به جلوه عبودیت و بندگی خودش دیده، یکی از برجسته ترین اون فرصت ها و ابزار و اون وسائل رو انس با دعا و ادعیه هایی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده قرار دادن. خود دعا در این ماه با اون حجم عجیبی که اهل بیت علیهم السلام برای ما به عنوان میراث مکتوب به جای گذاشتن، این دلالت بر این معنا میکنه که شاید با هیچ عملی، حالا بحث روزداری که مرکز ثقل عمل این ماه هست، بعد از صوم یعنی روزه، جایگاه دعا و انس با دعا برای بهره بردن از ظرفیت های این ماه به اون جهتی که عرض کردم و خروجی این ماه باشه تأثیرگذار نیست. لذا برا هر بخشی از موقعیت‌های زمانی این ماه اهل بیت خوراکشو در باب دعا برای ما دیدن. سحر چه دعایی بخونید، روز چه دعایی بخونید، غروب چه دعایی بخونید، سر شب چه دعایی بخونید، نیمه شب به بعد چه دعایی بخونید، این دعا مال سحره. یعنی تمام ظرفیت موقعیت زمانی رو در این ماه در مسیر انس با دعا برای ما تدارک دیدن. یکی از مهمترین و شاید به حسب ظاهر خیلی مختصر باشه و مثل حجم دعاهای دیگه این ماه از نظر کمیتی دارم عرض میکنم، مثلا دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، دعای سحر، به این حد نباشه، ولی خدا میداند به اندازه همین دعاها آثار و برکاتی برش مترتبه. دعاییست که از حضرت زین العابدین علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان به ما رسیده، از طرف کی؟ از طرف پسر او زید ابن علی. زید میفرماید که در شب 27 ماه پدرم رو در هر حالتی دیدم او رو مشغول و مأنوس به این دعا دیدم: اللهم ارزقنی تجافی عن دار القرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، که حالا عرض خواهم کرد. اما قبل از اینکه ورود پیدا کنم به خود این دعا و مفاهیم عجیب و غریبی که در این دعا مستتر و نهفته است و خیلی از بزرگان ما در طول سال این رو به عنوان یک هبه از جانب خدا و امام سجاد با خودشون از ماه مبارک رمضان بیرون می بردن و یک سال از قبل این دعا می خوردن قبلش، تا جایی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یک شخصیت اعجوبه‌ای بوده، ایشون در قنوت نمازهای یومیه‌شون یه نماز مثلا ظهر و عصر، نماز صبح، نماز مغرب، شام، این دعا رو تو قنوت نمازاش تو طول سال میخونده. یا یکی از بزرگان رو دیدم که ایشون مثلا این دعا رو در سجده آخر نمازهای واجبش میخوند، یعنی وقتی که سجده آخر نماز رو رفت، قبل از اینکه بلند شد و تشهد و سلام، بعد از سبحان الله که انجام داد ذکر سجده رو بیان کرد، این دعا رو میخوند. اونو زید بر ما نقل کرده. اولا که چند دقیقه من در مورد شخصیت زید یه دو سه تا نکته خدمتتون عرض کنم برای بالا رفتن اطلاعاتتون نسبت به این شخصیت. خب یه بعضی از شخصیت ها در طول تاریخ شخصیت چالشی دارن، یعنی یه عده‌ای در مقام مدح، یه عده‌ای در مقام ذم اون شخصیت ها قرار گرفتن، یعنی حرف برای گفتن داشتن. یکی از همون شخصیت ها زیده، زید ابن علی، یعنی پسر امام سجاد علیه السلام، و اون بزرگوار بعضی ها به خاطر حالا اون قیامی که کرد، قیام زید، در مقام رد جایگاه او برآمدن، در حالی که قیام او برای یه بی احترامی بود که حاکم وقت از بنی امیه اینها که بعدها منتهی به بنی العباس شدن، اینها یک بی‌حرمتی به حضرت باقر علیه السلام کرد، پرچم قیام بلند کرد. خیلی شخصیت. و خدا می‌داند امروز ما هر چی دعا از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده در صحیفه، ما مدیون زید ابن علی هستیم و پسرش یحیی، یحیی ابن زید. این دو بزرگوار خدا می‌دونه برای رسیدن این دعاها از امام سجاد، این میراث عجیب به ما، با جون و دل چه زحمت‌ها، چه اذیت و آزارهایی کشیدن که امروز بعد از قریب 14 قرن این دعاها بدون یک کلمه زیاد و کم شدن به ما رسیده، مفتی به دست ما نرسیده. واقعا این معارفی که امروز در نزد ما هست پاش خیلی زحمت کشیده شده، خونه ها ریخته شده، بدن ها مصلح شده، شکنجه ها داده شده که بعد از 1014 سال ما امروز شبا دعا میشه، راحت کتاب مفاتیح وا میکنیم، این دعاها رو میخونیم. ما امروز غرق در نعمت ولایتیم. امروز تقریبا میشه ادعا کرد چیزی از معارف اهل بیت علیهم السلام نیست که ما بخوایم بهش دسترسی پیدا کنیم و بابش مسدود باشه و دسترسی بهش نداشته باشیم. این شکر داره، این حمد داره. حمد و شکرش هم فقط این نیست که بریم تو سجده بگیم شکرن لله، اینا شکر عملی میخواد. شکرش استفاده بهینه از این آثاره. کسی که تو خونه صحیفه سجادیه گذاشته، سال به سال بگذره واضح میکنه، دو خط از دعا این صحیفه بخونه، این یه جورایی داره ناشکری میکنه به آثار زین العابدین علیه السلام. این صحیفه‌ای که خدا میداند امروز تو قلب اروپا داره ازش کار میکشن، از این صحیفه. این شخصیت آنتوان بارا یه شخصیتی است که یه موقعی رمان‌هاش خیلی پرفروش بود. یه کتابی هم نوشت به نام الحسین فی الفکر المسیحی. شاید امروز به 80 زبان زنده دنیا این کتاب حسین در تفکر مسیحیتش چاپ شده. خیلی خیلی با این کتاب، البته کتکم خورد، یعنی اذیت شد، تبعیدش کردن از مصر به طرف کویت، اونجا زندانی شد، تو زندان شکنجه شد، یعنی این اثرش براش خیلی هزینه دار بود. ولی امروز از او به عنوان یک شخصیت عجیب در تاریخ نام میبرن، شخصیت آنتوان بارا، که بعدم که تو همون دورانی که در زندان بود کتاب حضرت زینبش رو نوشت. واقعاً میارزه این کتاب خوندنیه، کتاب الحسین فی الفکر المسیحی، حسین در تفکر مسیحیت. اونهایی که اهل مطالعه هستن واقعا میارزه این کتاب رو یک مرتبه انسان از بی بسم الله تا تایی تمدش با دقت مطالعه کن، از یک روزنه، از یک نگاه، از یک منظر دیگه به قیام امام حسین علیه السلام نگاه کرده و جذبه و مغناطیس امام حسین علیه السلام رو در یک نگاه دیگه عرضه کرده در عالم. این آیه آنتوان بارا میگه من یه موقعی شنیدم که در کانادا یه آقایی پیدا شده این گفتار درمانی میکنه برای اینهایی که افسردگی های مزمن و خیلی عجیب و غریب دارن. همین الان نقدن یه دعا کنیم، شب پنجم ماه مبارک رمضان در خانه امام زمان علیه السلام، خدا به آبروی امیرالمؤمنین که حقیقت این ماه، هر کی همچین مریضی رو داره و هر کس، هر خانواده‌ای که مریض داری میکنه برای این نوع مریض افسردگی. امروز آمار دقیقی ما نداریم ولی به عنوان مرگ خاموش ازش یاد میکنن. یه مثلا یارو افسردگی گرفته، روزی یه مش 50 تا قرص میخوره، فقط یه گوشت لخمشه، بشینه یه گوشه فقط زل بزنه دیوار رو نگاه کن، همین. خیلی سخته، خود اینا سختی میکشن اما اطرافیانشون خیلی بیشتر سختی میشن، اذیت میشن. خدا ان شاء الله به آبروی امیرالمومنین هر کس که این مریض رو تو فضای خونش داره لباس عافیت بپوشانه. دنیا درگیر این افسردگیه، تعارف هم نداریم. ریشه همه این افسردگی ها عدم بندگی خداست. کسی که اهل بندگی خدا باشه، امام حسین هم تو بساط و زندگیش باشه، افسرده نمیشه، شک نکنید. دور شدن از خدا، عدم تعبد، بندگی نکردن، چشم نگفتن به خدا، عدم انس با امیرالمومنین و بچه‌هاش، میکشه دیگه. ذات و ظرفیت این دنیا، حالا تو اون قسمت اول این دعا تجافیان دار الغرور که خواستم شرح بدم مفصل عرض خواهم کرد، ذات این دنیا بر خوشی نیست. کسی که از توحید پایین سرچشمه بگیره، یعنی عیار توحیدش پایین باشه، خب کم میاره دیگه. وقتی هم کم بیاره همه چیش میریزه به هم قاطی میکنه. اولین چیزی که در او از بمیره این محبت و نعمت عقل انسانه که حالا مفصلن عرض خواهم کرد. دنیا امروز گرفتار این مریضی هست مستاسفانه. میگم من شنیدم یه آقای در کانادا این افسردگی های عجیب و غریب رو با گفتار درمانی خوب میکنه. بعد اینا مریضاش هم برمیگردن به بدنه جامعه و زندگی عادیشون رو مثل همه کنم. یه آدم دیدنیه، این چی میگه که اینطوری مردم رو خوب میکنه؟ میگو برای دیدن همچین آدمی پشدم رفتم کانادا، آدرسش رو پیدا کردم، دیدم بله دم مطبش یک صفحه طولانی. قبل از اینکه برم ورود پیدا کنم با آدمایی که تو اون صف بودن چند کلمه وایسادم پای درد دلاشون، دیدم آره همشون راضین، به بدنه جامعه برگشتن، حال خوب و حالا دارن که درمانشون هم ادامه میدن با این آقا. رفتم تو اون، خودم رو معرفی کردم، گفتم من آنتوان بارا هستم، منشی اون دکتر منو شناخت، چون یه شخصیت شناخته شده است در دنیا. اومد به آقای دکتر گفت آقای آنتوان بارا اومدن در مطب ما، اینا احترامشون کرد و اومدن تو اینا. گفت آقای دکتر به منشی گفت دیگه فعلا مریض را ندی. گفتم نه آقا اتفاقا را بده، من اومدم یه گوشه بشینم تماشا کنم ببینم چی میگی، با حرف زدن اینا رو خوب میکنی؟ قرص دارو دوا همه چی تعطیل، این حرف میزنی با اینا و باشون جزوه هایی رو به اینا میدی، میگی تو خلوتتون اینا رو بخونی، اینا چیه؟ میگو دیدم اومدن و یه چند نفری اومدن تو رفتن و بعد دیگه طاقتم تمام شد. گفتم تو چی به اینا میگی؟ آقای آنتوان میگه به خدا قسم، با اون خدایی که جان آنتوان دست در دست اوست، دیدم از زیر میزش یه نسخه صحیفه سجادی در آورد گذاشت رو میز. گفت من نمیشناسم این آقا کیه، ولی من حرفای این آقا رو تو این کتاب مریضام القا میکنم، حرفای این آقا رو به زبانهای مختلف جزوه جزوه کردم میدم بهشون، میگم اگه یه موقع حالتون بجا تو خلوتاتون بشینید حرفای این آقا رو تو این کتاب بخونید. میگو دیدم صحیفه سجادی امروز داره کار میکنه تو دنیا. بعد حسرت خورده گفته ولی صد آه و افسوس از شیعیان این آقا که هنوز امام سجاد رو به عنوان یک امام بیمار و مریض میپندارن. تا میگیم امام تبدار، امام مریض، از ظرفیت امام و دعاهای امام داره تو دنیا استفاده میشه، ولی صحیفه سجادی امروز تو خونه های ما محلی از اعراب نداره. خدا میدونه محلی از اعراب نداره. بنده خب چون کارم با بچه های دانش آموز و اینا، بچه های کنکوری و اینا، همیشه بهشون میگم اون چند ماه به مدت به ایام کنکور بونده، همشون باید صحیفه سجادیه تو جیباشون داشته باشن شاگردای من. میگم اون زمانایی که برای وقت تست زدنتون و کاراتون و خلوه اینا جای خودش، یه وقتی رو خیال کن داره، اونم برای تست زدنته، برای آمادگی کنکورته، حتما یه وقتی برای اون آرامشتون بذارید صحیفه سجادیه بخونید، خیلی جواب داده. صبح کنکورتون که داری میرید 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه یه جای خلوت گیر بیارید بدون هیاهو، بشینید 2 صفحه صحیفه سجادیه بخونید. آرامشی که و طمأنینه‌ای که ایجاد میکنه عجیبه. این اعجاز زین العابدینه. کلام اینها که محدود در زمان و مکان خاص نمیشه که، مثل اینه که شما تو بدترین شرایط قرار بگیری بگن امام سجاد تو اون اتاق نشسته بود، یه ذره با آقا حرف بزن، آقا باهات حرف بزنه، آروم بشی. نمیشی؟ والله قسم میشی. امروز این ظرفیت و پتانسیل برای امام زمان نیست. امامی که نمیبینیش، میای تو خونش، میگه امشب برم مهدیه ذره با امام زمان درد دل کنم، با حال خوب از اینجا میری. حالا اگر شرایطی بیاد پا بده خود حضرت رو ببینی و تشرف کنی، کلام امام رو بشنوی، باید حرف بزنه، آروم نمیشی؟ امام که همشون کلون نور رو واقعه، این حرفای زین العابدینه. ولی ما متاسفانه فقط از امام سجاد مریض شدنشو، تبشو، کتک خوردنشو، لباس اسارتشو، همینا رو از امام سجاد تو ذهنمونه. ظرفیت امام سجاد، جایگاه، شأن امام سجاد رو میخواییم ببینید، صحیفه سجادیه. که اون عالم سنی تنتاوی جوهری صاحب تفسیر، وقتی آقای مرعشی نجفی برایش یه نسخه صحیفه سجادیه فرستاده بود بهش داد، یه نامه نوشته بود سید شهاب الدین قربانت شوم، چه کردی با من؟ از موقعی که کتاب امام زاهد اسلام اعنی علی ابن الحسین، ببینی چه تعبیر زیبایی، امام زاهد اسلام یه ماه با صحیفه سجادیه علقه پیدا کرده و رفیق شده، امام زاهد اسلام اعنی علی ابن الحسین رو به من دادی، من همه ی زندگی و وقتم معطوف به این اثر شده. این از نگون بختی ما بوده تا به این حال به این اثر دسترسی پیدا نکردیم. بعد خدا شاهده زیباترین جمله‌ای که امروز میشه زیر این آسمون در تعریف صحیفه سجادیه امام سجاد بیان کرد، این جمله عالم سنیه تنتاوی، میگه میدونی من این کلام این آقا رو چطور دیدم؟ این کتاب صحیفه رو ما دون کلام خالق و ما فوق کلام مخلوق دیدم. یعنی از کلام خدا پایین تر، ولی کسی رو روی زمین پیدا نکردم اینطوری بلد باشه با خدا حرف بزنه. خب این آثار رو مفتی امروز به دست ما رسیده، چرا از ظرفیتش استفاده نمی کنیم؟ چرا محجوره؟ اونایی که ندارن که خیلی عقبن، اونایی که دارن بیشتر عقبن، دارن و بهره نمیبرن. اون شب هم گفتم، من دیشب بود پریشب بود یادم نیست چی گفتم، بعضی از این دعاها مسیر زندگی ما رو تو صحیفه سجادیه تغییر میده. اگه دغدغه برای بچه هاتون دارید، دعای برای عاقبت به خیری اولاد بخونید. تو هر بخشی که بخوان تو زندگیت قلاب کنه، یه اتفاق خوبی بیفته، رد پاشو امام سجاد تو صحیفه برای ما چیده. خب برید فهرست رو نگاه کنی، بر اساس دارایی هایی که امام سجاد برای ما به ارث گذاشته البته بهره ببریم. این اثری که امروز در دست ما هست، ما مرهون زحمات زیدیم و در یک مقطعی زحمات پسرش یحیی، زید ابن علی و یحیی ابن زید. این صحیفه سجادیه رو با جون و دل برای ما با همه زختی ها در اختیار ما گذاشتن، خدا میدونه. البته بعدها زید برای قیامی که میخواست بلند کنه، مردم کوفه حدود 8000 نفر بهش نامه نوشتن. خیلی ها به زید گفتن که آقا با تناب پوسیده این جماعت ته چاه نرو، مگه ندیدی این مردم کوفه با جدت امیرالمومنین چه کردن، با داداشت حسن تو مدائن چه کردن، دیگه نقطه عطفش کربلا بود دیگه، نهیدی این جماعت با حسین چه کردن، نکن با تناب پوسیده این جماعت نه پرچم قیام بلند نگو. گفت اینا نه، متنبه شدن، قبول کرد، پرچم قیام رو بلند کرد و گفت آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. یک نفر از این 8000 نفر مردم کوفه نیمدن زید رو حمایت کنن، قیام زمین خورد، زید رو دستگیر کردن، 5 سال در زندان بود و بعد از اون 5 سال حکم اعدامش رسید. در وسط شهر او رو به دار آویختن. چیزی میخوام براتون بگم تا حالا نشنیدید، 4 سال تموم بدن زید با بالای دار وسط شهر بود، هر روز شیفتای مراقبت از بدن زید که محبین اهل بیت نیان بدن رو بکشینن پایین تغییر میکرد تا 4 سال. هر کی میومد میگفت چند ساعت این بدن بالای داره، میگفتن چند ساعت، بگو چند سال. از عجایب این بدن این شد که آفتاب تو این 4 سال حتی لباس زید رو نپوسون، این لباس ها بریزه بدن اوریان شدهش رو بالای دار مردم ببینن. رنگ صورت میت وقتی که روح در بدنش نباشه، خون در جریان پیدا نکنه، سریع اون قسمت بدن کبود میشه، سیاه میشه، صورت بر میگرده، قیافه بر میگرده، رنگ بر میگرده، آفتاب بدن رو تجزیه میکنه، موهای بدن به ریزش میفته. 4 سال تموم بدن زید بالای دار بود، هر کی میومد بهش میگفتن فهم میکنه چند وقت این بدن بالای داره، میگفتن 1 ساعت نشده، بدن تر و تازه بعد از 4 سال. آخر سر امام صادق فرمود برید بدن عموم رو بیارید بکشید پایین، جنگ کنید، اگر به درگیری هم کشید بکشه، بالاخره بدن رو بیارید پایین، برید دفن کنید، بدن نباید معلقه در آسمان و زمین باشه. یه عده ای از طرف امام صادق علیه السلام آمدن، هر طوری شد بدن زید رو کشیدن پایین، رفتن تو ساحل دجله دفنش کردن. حاکم وقت جایزه گذاشت، هر کی محل دفن زید رو اعلام کنه انقدر جایزه میده. یکی از اون کسایی که تو لشکر امام صادق بود طمع کرد، رفت گفت من بدن زید رو میدونم جاش کجاست، پولو گرفت بدن رو نشون داد، قبر رو ریختن شبونه، بدن زید رو از ساحل دجله کشیدن بیرون، بدنش رو آتیش زدن، استخوان‌هاشو تو هوین گذاشتن کوبیدن، تمام بدن شوکه شده بود دیگه، آتیش گرفته بود، اینا رو ریختن توی سبتی وسط دجله، دادن به باد برد. به خبر به امام صادق رسید، با بدن عمود این کار رو کرد. یک روز تموم امام صادق گریه کرد، گفت چرا مدیریت نکردید؟ میدونستید یه روزی بدن عموم به دست اینا برسه، این جنایت رو میکنن، چرا یه تیکه آهن به پاش نبستید وسط دجله ولش کنید، آهن بدن رو بکشه پایین ببره زیر آب تا اینا دستشون به بدن زید نرسه؟ خب اینطوری برای ما زحمت شد، الان ثمره این جون دادن زید امروز این صحیفه از دست ماست. خیلی بی انصافیه، خیلی بی معرفتیه که ما پس بزنیم و اینطور به آثار اهل بیت علیهم السلام اهمیت ندیم. انشاء الله خدا به آبروی امیرالمومنین آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از آثار و میراث اهل بیت، مخصوصا این کتاب شریف اعنی صحیفه سجادیه، روزی میکنه، روزی همه ما بگرداند انشاءالله. خیلی امشب حرف امام سجاد علیه السلام رو زدید، اجازه بدید چون نام امام سجاد علیه السلام بردش آن، امشب یه سلام و یه توسلی به امام سجاد کنیم، انشاءالله دستان با کرامت این آقا انشاءالله حاجات همه در این خانه امام زمان علیه السلام انشاءالله رفع بشه. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین، ایها زین العابدین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا. شالا وعده من و شما کنار قبرستان بقی، کنار قبر از زین العابدین علیه السلام، با نابودی وهابیت و آل سعود. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناکم بین یدی حاجاتنا، یا وجیحاً عند الله اشفع لنا. قریب به 38 سال بعد از جریان کربلا و عاشورا گریه می کرد از همه ظرفیت هایی که دور و برش بود، برای روزه باباش گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، غلامه براش آب بود ازد انقدر گریه کرد آب مذاب شد، گفت بسه دیگه چرا انقدر گریه می کنی؟ گفت آخه تو که کربلا نبودی، بابام با لب دشنه سر از بدنش شده کرد، بچه یه کوچیک میدید گریه میکرد، در بازار میدید کسی داره گوسفندی رو ذبح میکنه گریه میکرد، میومد جلو میگفت بهش آب دادی یا نه؟ گفت آقا این چه حرفیه شما میزنید؟ ما از خود شما شنیدیم، مگه میشه ایوون آب نداده سر از بدنش جدا کنید؟ سر جانون دیوار میذاش میگو من یه کسی رو میشناسم آب نداده سر از بدنش جدا کرده. اجان جزیم صدا بزنیم یا حسین، اللهم صل علی فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الاحسان بحق الحسين. خدایا به حق عزیز زین العابدین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما.